ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریانی ساعت میشنوین که حداقل 6 کارمند صلیب سرخ از سوی تندروای داعش در جوزجان کشته شدند و دو تن دیگر لادرک میباشند. ایره هم میشنوین که رئیس جمهور افغانستان در یک صحبت تلفنی با وزیر دفاع آمریکا روی ادامه مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرده. در خبرهای جهان میشنوین که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای ترکش رجب طیب اردوغان بر حمایت واشنگتن از انقره تاکید کرده. ایره هم خود شنیدین که مردای موصله بالای یک هتل در سومالیا یورش برده و 4 محافظ امنیتی را کشتن. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم امید مرزبان، ولی نخست احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
یونامایا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به حمله انتحاری دیروز کابل میگوید این موارد نشان میدهد که کارمندان نهادهای ملکی و قضایی به گونه عمدی هدف قرار میگیرند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند در ولسوالی دندپتان این ولایت با اثر حمله انتحاری 3 تن کشته شدند و مقامات حکومتی ولایت هرات میگویند صبح امروز طالبان مسلح در ولسوالی گذره این ولایت 2 زن را با ضربه گلوله به قتل رساندند. تفصیل اخبار. یونامایا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به حمله انتحاری دیروز کابل میگوید این موارد نشان میدهد که کارمندان نهادهای ملکی و قضایی به گونه عمدی هدف قرار میگیرند. در یک اعلامیه نشر شده از سوی یونامایا از قول دامچیو یاماتو نماینده خاص ملل متحد در افغانستان گفته است کسانی که این حمله دلخراش را سازماندهی کردهاند باید به محکمه کشانده شوند. یوناما گفته است از سال 2015 تا حال مواردی از حملات را ثبت کردند که در آن قاضیان، سرانوالان و کارمندان ادارات ملکی هدف قرار گرفتند. یوناما با این حال یوناما این حملات را محکوم کرده و آن را از جرایم جنگی قلمداد کرده است. در این حال شورای علمای افغانستان حمله انتحاری دیروز در کابل را محکوم کرد و آن را عمل غیر اسلامی خواندند. مولای محمد قاسم حلیمی سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از طرفهای درگیری جنگ در این کشور میخواهند که از خون ریزی دست بکشند و خواستهایشان را از راه گفتگو مطرح کنند.
ما همیشه این را تقبل کردیم و میگیم که اگر کدام جهت درگیر در جنگ کدام مشکلات داشته باشد باید در روشنایی قرآن و سنت، در روشنایی احکام دین مبین اسلام تمام مشکلاتشان را از طریق صحبت و مذاکرات و مفاوضات این را حل بکنه.
در حمله انتحاری دیروز در کابل 20 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این حمله دیروز را رئیس جمهور اشرف غنی و ایالات متحده آمریکا با شدیدترین الفاظ تخبیه کرده بودند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند در ولسوالی دندپتان این ولایت با اثر حمله انتحاری 3 تن کشته شدند. محمد ایوب عامر امنیت قماندانی امنیت پکتیا به رادیو آزادی گفت چاشت امروز یک حمله کننده انتحاری خود را به دروازه ساختمان این ولسوالی نزدیک کرد و پس از شناسایی توسط پلیس خود را منفجر ساخت. با گفته منبع در این حادثه یک محافظ ولسوال و دو تن از افراد ملکی کشته شدند. مسئولیت این حمله انتحاری را تا حالا کسی به دوش نگرفته است. مقامات حکومتی ولایت هرات میگویند صبح امروز طالبان مسلح در ولسوالی گذره این ولایت 2 زن را با ضربه گلوله به قتل رساندند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت تا حالا هویت این زنان روشن نیست. یک مسئول امنیتی که از افشای نامش خودداری میکند میگوید طالبان مسلح بر اجساد این زنان نامه گذاشته و در آن نوشته شده است که هر زنی که به کارهای نادرست دست بزند با این سرنوشت روبرو خواهد شد. طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم امید مرزبان با شماست. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی. با عرض سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای ترکش رجب طیب اردوغان بر حمایت واشنگتن از انقره تاکید کرده است. ترامپ دیروز با اردوغان صحبت کرده و ترکیه را یک همپیمان استراتژیک ناتو خوانده. قصر سفید در اعلامیه میگوید دو رهبر همچنان درباره تعهدات مشترک کشورهایشان در مبارزه همه جانبه با گروه داعش صحبت کردند. ترامپ همچنان از نقش ترکیه در جنگ بر ضد داعش قدردانی کرده است. همزمان در اعلامیه که از دفتر رئیس جمهور ترکیه نشر شده آمده است دو رهبر تاکید کردند که ترکیه و ایالات متحده آمریکا دوست و همپیمان هم هستند. ترکیه یک عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی و همسایه ایران، سوریه و عراق نقش بارزی در سیاست منطقه دارد. اما روابط رجب طیب اردوغان با رئیس جمهور پیشین آمریکا بارک اوباما و کشورهای غرب اروپا در برخی موارد پرتنش بوده است. یک محکمه ایالتی در شهر کروو روسیه امروز الکسی نوالنی، فعال سیاسی مخالف کرملین و کمپاینر ضد فساد را مجرم شناخت. نوالنی و متهم دیگر پیوتر آفیت سیروف به اتهام اختلاس پول از اداره دولتی جنگلداری روسیه محاکمه می شوند. هر دو متهم ادعای بیگناهی کردند. الکسی وتیروین قاضی محکمه گفته که نوالنی جرم را سازماندهی کرده است. تا هنوز روشن نیست که حکم مجازات نوالنی امروز اعلان خواهد شد یا خیر. نوالنی میگوید اتهام وارد شده بر وی انگیزه سیاسی دارد و هدف آن است تا وی را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باز دارد. او که حالا مجرم شناخته شده است از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری محروم می شود. جدایی طلبان در شرق اوکراین میگویند یک فرماندهشان در دونیتسک به قتل رسیده است. یک منبع که با جدایی طلبان اوکراین رابطه نزدیک دارد به رادیو آزادی گفته است که میخائیل تولستیخ با نام مستعار گیوی صبح امروز در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در دفتر کارش کشته شد. خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش میدهد که جدایی طلبان در دونیتسک این کشتار را ادامه یک جنگ تروریستی خوانده و گفتند که این جنگ از سوی مقامات در کیف بر علیه باشنده های شرق اوکراین راه اندازی شده است. میخائیل تولستیخ رهبر لوای سومالی بود و هنگام جنگ بر سر تصرف میدان هوایی دونیتسک به شهرت رسید. ویدیوهای او که در سال 2015 نشر شدند نشان می‌دهند که وی با سربازان اوکراینی اسیر شده بدرفتاری فیزیکی و لفظی می‌کند. دمشق گزارش را کاملا دروغ خوانده که گویا مقامات سوری نزدیک به 13,000 نفر را در جریان قیام 4 ساله این کشور در یک محبس نظامی اعدام کردند. در اعلامیه‌ای که امروز از رسانه‌های دولتی سوریه نشر شد، وزارت عدلیه این کشور گفته است رسانه‌های گمراه کننده و شرانداز این گزارش سازمان عفو بین‌المللی را نشر کردند تا به حیثیت حکومت سوریه در سطح جهان آسیب برسانند. وزارت عدلیه سوریه همچنان گفته که تطبیق حکم اعدام در این کشور مراحل عدد قانونی و حقوقی دارد. سازمان عفو بین‌المللی که مرکزش در لندن است دیروز در گزارش گفت از سپتامبر سال 2011 تا دسامبر سال 2015 بین 20 تا 50 غیر نظامی مخالف رژیم هر هفته در زندان سعید نایا اعدام می شدن. و مردان مسلح بالای یک هتل در منطقه پونتلند سومالیا یورش برده و 4 محافظ امنیتی را کشتن. گروه داعش مسئولیت حمله امروز در شهر بوساسو را به دوش گرفته است. در منطقه پونتلند گروهی که همبستگی خود با داعش را اعلان کرده است چند ماه به این سو فعال است. یوسف محمد والی این منطقه پیش از این گروه الشباب را که وابسته به القاعده است مسئول حمله امروز دانسته بود. او گفته است که 3 حمله کننده بالای اینترنشنال ویلج هتل یورش بردند و در نتیجه 2 حمله کننده و 4 محافظ هتل کشته شدند. این هتل محل معروف برای تجمع خارجی هاست. و حالا هم پیشگویی وضعیت هوا با خلیل سلطانی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. در کابل امشب آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6. در هرات همچنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. در مزار شریف همچنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0. بامیان بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 14، آسمان صاف. و فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2، آسمان ابری، امکان بارندگی. اوقات خوش.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. چند کارمند صلیب سرخ از سوی تندروان داعش در ولایت جوزجان کشته شدند. والی جوزجان می گوید
متاسفانه افراد داعشی ها به نام قاره حکمت که مسئول گروه داعشی ها در ولسوالی خوشتپه جوزجان است توسط افراد از اینا این فقط به مجرد که میرسن شش نفرشان میبرن تیرباران میکنن و دو نفر با خود میبرن.
رئیس جمهور افغانستان در یک صحبت تلفنی با وزیر دفاع آمریکا روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرده است.
در خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، تداوم همکاری در عرصه امنیتی بر اساس منافع مشترک هر دو کشور صحبت کردند.
یک نشست شش جانبه با حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان، روسیه، هند، چین و ایران در مسکو برگزار می شود. کارشناسان افغان برای چنین کنفرانس ها تاکید بر تقویت سیاست خارجی افغانستان دارند.
ما فکر نکنم که افغانستان در این کنفرانس ها منافع آنچنانی داشته باشد، مخصوصا که از لحاظ سیاست خارجی حکومت افغانستان بسیار ضعیف عمل بکنه.
سخنگویان بعضی ولایات میگویند ناامنی هنوز هم چالش است، اما نیروهای امنیتی افغان به همکاری مردم موفق بودند.
میان مقام ولایت و نهادهای امنیتی هماهنگی خوب ایجاد شده است. حمایت مردم را با خود داریم و تلاش ما بر این است که در این ولایت امنیت سرتاسری را تامین کنیم.
به دنبال کشته شدن دو زن از سوی طالبان در بدخشان، دو زن دیگر در ولایت هرات کشته شدند. برنامه های هفتوار حقوق اطفال و ورزش را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام مجدد و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل تازه ترین موضوعات خبری روز. شش کارمند اداری صلیب سرخ از سوی تندروای داعش در ولایت جوزجان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان عالم رحمانیار در خط تلفن با ماست. آقای رحمانیار سلام و عصر شما بخیر، بفرمایین جزئیات حادثه را بدین.
با سلام مجدد همکار عزیز، لحظه قبل که من با رحمت الله ترکستانی قماندان یعنی جوزجان در این مورد صحبت داشتم، گفت که شش تن از کارمندان صلیب سرخ زمانی از توی گروه داعش کشته شدند که برای مالداران دشت لیلی علوفه حیوانی انتقال می دادند. ترکستانی گفت قرار اطلاعات واصله از محل شش تن از کارمندانی که توسط گروه داعش کشته شدند، سه تنشان کارمند صلیب سرخ و سه تن دیگرشان راننده موتر بودند. با گفته قماندان امنی جوزجان، یک راننده موتر صلیب سرخ از نزد داعشیان فرار کرده و جسد چهار تن از کارمندان را نیروهای امنیتی بشر انتقال دادند، اما دو جسد دیگر باقی مانده.
با تشکر از شما آقای رحمانیار. شنونده عزیز، در این حال مولوی لطف الله عزیزی والی جوزجان دقایق پیش در صحبت با همکارم صالح محمد صالح جزئیات بیشتر در مورد حادثه جوزجان داد.
تسلیت از میکنم برای خانواده این شش نفر عزیزانم که کارمندای صلیب سرخ بودن، یکم خدمتگارای جامعه برای تمام نقاط دنیا این طبقه بدونی و در نظر داشت چیزی را اقامت میکنن، خدمت میکردن. امروز اولی ساعت 10 بعد از ظهر در منطقه به نام چخوه چقور که نزدیکی ولسوالی قشتیپس ساعت آن تقریبا 60 کیلومتر از مرکز ولایت جوزجان فاصله داره، به دست دشمن از او ساحه اینا به خاطر 5 نفر کارمند و یک 3 نفر دریور در او ساحه میرن، به خاطر که توزیع مواد علوفه حیوانی در او ساحه برای مالدارا توزیع بکنن. اما متاسفانه افراد داعشی ها به نام قاره حکمت که مسئول گروه داعشی ها در ولسوالی قشتیپه جوزجان است، توسط افراد از اینا فقط به مجرد که میرسن شش نفرشان میبرن تیرباران میکنن و دو نفر با خود میبرن. مشخص هستن و منطقه است که اونا داعش است، گروه قاره حکمت هست و ساها و جنازه را رفت از پیششان گرفت آوردیم و ملازه مدیر استفیدار محسن قدروان کردیم، رفتن از پیش از اینا جنازه را گرفتن، یک عذر زاری آوردن تسلیم کردن، فعلا جنازه به شهر شبرغان رسید و ما دقایق پیش این لحظه آماده کرده رئیس وارثین چون آماده برای از عزیزانشان تسلیم کنیم.
شما برای ردیابی عاملان از این قضیه تا حال چی اقدامات کردن به سطح ولایت؟
کاملا ما ساحه نفرم فرستادیم عاجل و ساحه دوز مشخص است، داعش و گروه مخالفین مسلح ما دو نفری که هنوز دلادرک هستند که برای سزینا تحقیقات شروع کردیم، کوشش میکنم که اگر توسط نیمانجور ساکت در سفیدا گفتیم بریم که نفرها را اعلام بکنن، اگر نشد ما پلان دارن که عملیات بکنیم، در اوشا کوشش تلاش میکنیم که جان دو نفر من که برای سیناس اینا را نجات بده بکنیم.
بله، چه فکر میگه افراد کشته شده باشنده های کدام ولایت هستند؟
بیشترشان افراد باشنده ولایت بلخ هستند و در مرکزشان هم در بلخ هستند. گفتمان پیشتر که اینا 3 نفرشان کارمند است و 3 نفر دریوار 6 نفر شهید ساختند و اکثرشان باشنده ولایت بلخ.
مولوی لطف‌الله عزیزی والی جوزجان بود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع آمریکا در یک مکالمه تلفنی روی مسائل امنیتی، سیاسی و برخی موارد دیگر صحبت کرده. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور و رادیو آزادی گفت دو جانب روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند. در این حال کارشناسای امور سیاسی میگن افغانستان و آمریکا دوستهای استراتژیک هستند و ضرور است تا روی مسائل مختلف سیاسی و امنیتی با هم مشترکاً کار کنند. همکارم سحر لیوال جزئیات موضوع را دارد.
مقام های افغان میگویند رئیس جمهور محمد اشرف غنی با جیمز ماتیس وزیر جدید دفاع امریکا روی مبارزه مشترک و ادامه همکاری های امنیتی دو کشور بحث کردند. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دو طرف در یک مکالمه تلفنی که دیشب انجام شد روی نیاز ادامه همکاری مشترک در این بخش ها تاکید کردند.
رئیس جمهور در صحبتی که با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا داشتن در خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، تداوم همکاری در عرصه امنیتی بر اساس منافع مشترک هر دو کشور صحبت کردن و قرار شد که سایر موضوعات در خصوص بحث مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی در ملاقاتی که بعدن صورت میگیره انجام شد.
این در حال است که حکومت افغانستان همواره گفته تا مبارزه علیه تروریسم سرعت یابد و روی از بین بردن پناهگاه های تروریستان در خارج از این کشور تاکید کرده است. در این حال جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پیش از این گفته که مخالفان مسلح از پاکستان وارد خاک افغانستان شده و فعالیت های تخریبی را انجام میدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا نیز پس از مراسم تالیفش از طریق یک ویدیو کنفرانس به ساکر آمریکایی در گرام گفت در جنگ با تروریسم موفقیت از آنان خواهد بود. در این حال قاضی لودی، ناگاه مسائل سیاسی، میگوید افغانستان و آمریکا دوستهای استراتژیکند و مهم است تا مبارزه با تروریسم را با جدیت و هماهنگی پیش ببرند. وی گفت برای رسیدن به این هدف دو کشور باید از نزدیک با هم کار کنند و توافقنامه دفاعی و امنیتی کابل و واشنگتن به گونه کامل عملی شود.
ما به کمک و همکاری جامعه جهانی شدیداً نیازمندیم. توافقنامه ای را که افغانستان با ایالات متحده آمریکا امضا کرده است باید با در نظر داشت منافع مشترک هر دو جانب برای رسیدن به تحقق اهداف استراتژیک حکومت های افغانستان و آمریکا تلاش کنند تا توافقنامه امضا شده عملی شود.
مقام های افغان پیش از این تاکید کردند که برای موفقیت جنگ جاری با تروریسم نیاز است تا نیروهای امنیتی افغان تجهیز و تقویت شوند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در اظهارات تازه‌اش در بروکسل گفته است که جهانیان باید به تجهیز بهتر نیروهای افغان توجه جدی کنند.
شنونده عزیز، با این که رئیس جمهور غنی و وزیر دفاع آمریکا پس از حمله دیروز کابل با هم صحبت تلفنی داشتند، اما آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده و گفته که افغانستان نتونسته توجه اداری جدید آمریکا را به خود جلب کنه. به گفته خبرگزاری، عراق و سوریه در اولویت اداری دونالد ترامپ قرار دارند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
در مکالمه اخیر تلفنی میان رئیس جمهور اشرف غنی و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روی تلاش‌های مشترک برای مبارزه علیه تروریسم صحبت شده است، اما آژانس خبری اسوشیتد پرس میگوید توجه را که اداره جدید آمریکا به عراق و سوریه دارد به افغانستان ندارد. در گزارش خبرگزاری آمده است بانک جنگ جاری افغانستان طولانی ترین جنگ بیرونی آمریکا خوانده شده است، اما افغانستان نتوانسته توجه اداره جدید این کشور به رهبری دونالد ترامپ را به خود جلب کند. در عوض توجه بیشتر اداره ترامپ روی جنگ در عراق و سوریه است. اسوشیتد پرس میگوید جنگ افغانستان در 16مین سالش داخل شده است، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ دوشنبه گذشته در سخنرانی خود در مرکز قماندانی نظامی آمریکا در ایالت فلوریدا از افغانستان به گونه ضمنی در صحبت‌هایش اشاره کرد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود گفت کشورش از هر سربازی که در بیرون از خاک آمریکا خدمت کرده به شمول سربازانی که در افغانستان مستقرند ابراز سپاس می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به 8400 سرباز اشاره کرد که مصروف آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغانند. اداره جدید آمریکا تاکنون پالیسی خود در مورد آموزش نیروهای افغان را نیز روشن نساخته است. با وجود حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و مبارزه این کشور علیه تروریسم، اداره دونالد ترامپ به وزارت دفاع کشورش گفته که در 20 روز آینده پلان مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه را طرح کند. این هم روشن نیست که قصر سفید در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان کدام پلان جدید طرح می‌کند و یا اینکه به پلان اداری باراک اوباما ادامه می‌دهد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا ماه پیش به کنگره کشورش گفت پیشروی‌های اخیر گروه طالبان برخی از دستاوردهای آمریکا در افغانستان را با تهدید روبرو کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌گوید وزارت دفاع امیدوار است که جیمز ماتیس امور افغانستان را مورد بررسی دقیق قرار دهد. آقای ماتیس که یک جنرال متقاعد است در سال‌های اول پس از حمله آمریکا بالای افغانستان رهبری نیروهای کشورش در افغانستان را به عهده داشت و بر اساس توافقنامه ناتو از برنامه آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان شدیداً حمایت می‌کند. اسوشیتد پرس می‌گوید وزیر دفاع آمریکا در حال با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرده که کابل شاید یک حمله مرگبار در بیرون دروازه استرا محکمه بود. این حمله از تهدیدهای موجود که افغانستان با آن روبروست نشاندهی می‌کند. انتظار می‌رود که جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روز پنجشنبه در مورد جنگ افغانستان به کنگره کشورش معلومات دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حضور نماینده افغانستان در نشست شش جانبه مسکو در آینده نمایشی است و نتایجش بیشتر به سود پاکستان خواهد بود. شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه و تحلیلگرای امور سیاسی با تاکید روی این مطلب میگن که نماینده های کشورهایی که در این نشست شرکت میکنن اهداف خودشان در برابر افغانستان دنبال میکنن و افغانستان با ضعفی که در سیاست خارجی خود داره از نشست کدام فایده نخواهد گرفت. قرار است نشست شش جانبه بین روسیه، پاکستان، چین و ایران که نماینده افغانستان و هند هم امدفعه در شرکت خود داشتن در همی ماه در مسکو برگزار شود. نظیفه محبوبی تفصیل موضوع را دارد.
نشست که در جریان همین ماه میلادی در مسکو برگزار خواهد شد، افغانستان بیشتر به دستاورد و بهره‌گیری از آن چشم دوخته است. اما شماری از تحلیلگران سیاسی و نمایندگان مردم درباره چگونگی برگزاری و نتایج آن دید دیگری دارند. نادر خان کتوازی یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه به این باور است که اگر روسیه واقعا برای مبارزه با هراس افغانی در منطقه توافق کند، نتایج این نشست به سود افغانستان خواهد بود.
اگر امریکا و روسیه با توافق برسند این به سود افغانستان است، اما اگر این مسئله به اندازه‌ای که در سوریه است بزرگ می شود و هر دو قدرت رقابت را دامن می زنند و در مسئله افغانستان مداخله می کنند، من نتیجه نشست شش جانبه را نیز به سود افغانستان نمی بینم.
این گفته ها پس از آن مطرح می گردد که یک روز پیش از این وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس خبری مشترک با همتای روسیش در مسکو گفت که کشورهایی که از تروریسم حمایت می کنند پدیده هراس افغانی برای آنان نیز خطرآفرین است و کشورهای منطقه باید برای مبارزه با این پدیده بسیج شوند. در این نشست همچنان به چگونگی نشست شش جانبه که در ماه روان میلادی میان نمایندگان روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هند در مسکو برگزار گردد تاکید شده است. پیش از این نشست که میان نمایندگان روسیه، چین و پاکستان در پیوند به موضوع صلح در افغانستان در مسکو برگزار شد، نماینده حکومت افغانستان در آن دعوت نشده بود. این موضوع واکنش‌های تندی را سوی افغانستان به همراه شد. واکنون روسیه افزون بر افغانستان پای هند را نیز در این نشست کشانیده است. طاهر هاشمی یکی از تحلیلگران روابط بین الملل می‌گوید تمامی تصمیم‌گیری‌ها بر سر اصل موضوع در
نشست نخست که میان روسیه، پاکستان و چین برگزار شده بود، گرفته شده است و این بار حضور نماینده افغانستان در آن به اشاره پاکستان و تنها نمایشی است. هاشمی تأکید می‌ورزد که با توجه به دیپلماسی ناکارا و ضعف که افغانستان در سیاست خارجیش دارد، نشست شش جانبه مسکو هیچ سودی را برای این کشور به دنبال نخواهد داشت.
اصل اساسات تئوریک از این موضوع در کنفرانس مسکو تشکیل دیده شده و آرزومند از ایستند که اگر او مسائل به کشورهای دیگه هم بقبولاند، اجماع سیاسی وقتی صورت میگیره که کشورها به عین هدف اینا همکاری داشته باشند. من فکر نکنم که افغانستان در این کنفرانس ها منافع آنچنانی داشته باشد، مخصوصا که از لحاظ سیاست خارجی حکومت افغانستان بسیار ضعیف عمل بکند.
به گفته هاشمی، روسیه از رقیبان آمریکا است و اکنون به اشاره پاکستان تلاش می‌ورزد افغانستان را از محراق توجه آمریکا کنار زند و حکومت افغانستان باید در این راستا بیشتر از پیش محتاط باشد. نشست شش جانبه مسکو ظاهرا برای تامین ثبات افغانستان، گفتگوهای سال و مبارزه مشترک به خصوص برای نابودی گروه داعش برگزار می‌گردد. اما آنچه در این اواخر گزارش‌ها می‌رساند، روسیه برای منافع خودش از گروه طالبان حمایت می کند و ایران و چین نیز در کنار این کشور قرار گرفتند که به گفته تحلیلگران می تواند پیام و هشدار تازه برای افغانستان باشد. زبیر شفیقی، یکی دیگر از تحلیلگران روابط بین الملل، می گوید از این که افغانستان پیوسته میدان جنگ های نیابتی بوده است، این بار نیز کشورهای اشتراک کننده منافع خودشان را دنبال می کنند و اگر افغانستان بتواند از یک سیاست قوی کار بگیرد، می تواند تا اندازه نتایج نشست را به نفع خودش رقم بزند.
شماری از سخنگویای ولایات مختلف افغانستان گفتند ناامنی هنوز هم در ولایات یکی از مشکلات عمده است، اما نیروهای امنیتی افغان با همکاری مردم توانستن در این زمینه دستاوردهای قابل ملاحظه داشته باشند. سخنگوی والی ننگرهار امروز در کنفرانس مشترک گزارش دهی سال 1395 سخنگویا در کابل گفت که هنوز هم داعش در برخی ولسوالی‌های ننگرهار حضور دارد که بر سرکوب اونا عملیات نیروهای امنیتی افغان ادامه دارم. از طرف دیگه سخنگوی والی میدان وردک گفته که به همکاری مردم تانستن تا وضعیت امنیتی ای ولایت بهبود ببخشن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
برخی از سخنگویان والی ها این ارائه گزارش سالانهشان در کابل روی تامین امنیت، مبارزه با فساد و تطبیق پروژه های انکشافی در ولایتشان تاکید کردند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، روز چهارشنبه در کنفرانس گزارش دهی سال 1395 سخنگویان در کابل گفت که هنوز هم در چهار ولسوالی این ولایت داعش حضور دارد که باعث نگرانی مردم ننگرهار شده است.
در چهار ولسوالی ننگرهار اکنون در مناطق کوهستانی فعالیت دارد. این گروه یک گروه وحشتناک است. مردم از حرکات آنان به تنگ آمدند و همیشه پشتیبان حکومتشان هستند.
بر اساس معلومات آقای خوگیانی، همکنون داعش در برخی مناطق ولسوالی های اچین، کوت، نازیان و هسکمینه فعالیت دارند. این در حال است که منشی عمومی سازمان ملل به تازگی گفته است که گروه داعش از نظر نظامی در سوریه، عراق، لبنان و افغانستان حالت دفاعی را اختیار کرده اند. وی گفته است هرچند جلب و جذب جنگجویان داعش کمرنگ شده است، اما این گروه هنوز هم خطر جدی برای امنیت جهان محسوب می شود. از سوی دیگر عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی میدان وردک، در مورد هماهنگی میان اداره ولایتی و نیروهای امنیتی صحبت کرده و از تامین امنیت به مردم اطمینان می دهد.
میان مقام ولایت و نهادهای امنیتی هماهنگی خوب ایجاد شده است. حمایت مردم را با خود داریم و تلاش ما بر این است که در این ولایت امنیت سرتاسری را تامین کنیم و مناطقی که با تهدید مواجهند در آنجا نیز امنیت بیاوریم.
در این حال جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفت که نیروهای امنیتی توانستند تا مانع حملات مخالفین مسلح در این ولایت شده و امنیت آن را به گونه درست تامین کنند. مبارز محمد زدران، سخنگوی والی خوست، گفت با آنکه خوست یک ولایت سرحدی می باشد، اما امنیت در آنجا به گونه خوب تامین است.
سرحدی او حساس
با وجود موقعیت سرحدی و حساس در این ولایت، در نتیجه هماهنگی میان نیروهای امنیتی، کشتی و دفاعی، رهبری سالم و حمایت وسیع مردم، وضعیت امنیتی به گونه لازم تامین است.
در کنفرانسی که روز دوشنبه در کابل برگزار شده بود، سخنگویان هفت ولایت چون کابل، ننگرهار، کاپیسا، میدان وردک، دایکندی، هرات و خوست گزارش‌های سالانه‌شان را ارائه کردند. همه آنان تأکید کرده گفتند که تلاش‌ها در خصوص مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب و تطبیق پروژه‌های انکشافی جریان دارد، اما افزودند که تامین امنیت برای آنان اولویت دارد.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
اداره صلیب سرخ تایید کرده که 6 کارمندش در حمله در ولایت شمالی جوزجان افغانستان کشته شدند. مولوی لطف الله عزیزی، والی جوزجان، برای رادیو آزادی گفت حمله را جنگجویان داعش انجام دادند. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حمله انتحاری دیروز در کابل را محکوم کرده، میگوید این حمله نشان می‌دهد که کارمندان نهادهای ملکی و قضایی به گونه عمدی هدف گرفته می‌شوند. یک محکمه ایالتی در شهر کروو روسیه امروز الکسی ناوالنی، فعال سیاسی مخالف کرملین و کمپاینر ضد فساد را مجرم شناخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای ترکش رجب طیب اردوغان بر حمایت واشنگتن از انقره تاکید کرده است. و مردان مسلح بالای یک هتل در منطقه پونتلند سومالیا یورش برده و 4 محافظ امنیتی را کشتند.
به دنبال کشته شدن 2 زن از سوی طالبان در ولایت بدخشان، حال مقامات ولایت هرات از کشته شدن 2 زن در این ولایت خبر دادند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی حال توجه کنین به چند خبر ورزشی از همکارم خلیل سلطانی.
ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان بعد از قهرمان شدن در مسابقات بین المللی فری فایت یا مبارزات آزاد در تاجیکستان امروز به کشور برگشتند. عاطفه محبوبی، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، برای رادیو آزادی گفت این مسابقات که با اشتراک 8 کشور را اندازی شده بود، ورزشکاران افغان با 3 برد توانستند مقام اول را از آن خود کنند و تاجیکستان با 2 برد در جایگاه دوم قرار گرفت. از افغانستان در این مسابقات 6 ورزشکار شرکت کرده بودند. این رقابت ها به تاریخ 4 فوریه آغاز و دیروز به پایان رسید. فدراسیون رولینگ افغانستان امروز رسما از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان افتتاح شد. روبینا جلالی، رئیس و بنیانگذار این فدراسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این فدراسیون با بیشتر از 60 ورزشکار به فعالیت آغاز کرد که تمام این ورزشکاران به این ورزش آشنایی کامل دارند. رولینگ ورزشی است که توسط بودهای تایردار در جاهای انوار اجرا می شود. افغانستان نیز عضویت دائمی فدراسیون بین المللی این ورزش را چند قبل به دست آورد. و در ادامه مسابقات فوتبال اسپانیا، امشب بارسلونا و اتلتیکو مادرید در یک دیدار دیدنی با هم بازی کردند که با نتیجه مساوی به پایان رسید. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، این بازی در استادیوم نیوکمپ بارسلونا انجام شد که به نتیجه 1-1 به پایان رسید. قابل ذکر است که بازی قبلی که میان این دو تیم انجام شده بود، بارسلونا برنده شده بود. شنونده های عزیز، این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی. با رادیو آزادی باشید.
در ادامه خشونت ها علیه زنای افغان، یک زن امروز در ولایت بادغیس از سوی شوهرش به دار زده شد. شوهر ای زن فرار کرده. از خشونت های خانوادگی علیه زنای افغان میریم به خشونت های سیاسی علیه اونا. به دنبال کشته شدن 2 زن از سوی طالبا در بدخشان، حال مقامات هرات از قتل 2 زن دیگه در ولسوالی گذری ای ولایت خبر دادن. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفته که هویت ای 2 زن مشخص نیست و همچنان طالبا در این مورد تا حال چیز نگفتن. مقیم نایب جزئیات داره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش موارد خشونت علیه زنان را غیر قابل قبول، غیر انسانی و در ضدیت با همه ارزش‌های حقوق بشر، قوانین ملی و اسلامی می‌خواند. رئیس اجرایی این کمیسیون میگوید در یک هفته گذشته 7 مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان ثبت دیتابیس آنها شدند. موسی محمودی افزود این خشونت ها ناشی از مسائل خانوادگی، جنجال های سیاسی و نظامی طالبان، قتل های فراقضایی و شکنجه زنان می باشند. و افزود
این هم رفته هم طالبان و گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان با قتل زنان و با اعدام اسرائیلی زنان نشان دادن که به هیچ ارزش های حقوق بشری عرفی و اسلامی پابند نیستن و اینا به جنایتشان ادامه میتن.
آقای محمودی در ادامه گفت علی رغم پیشرفت هایی که در عرصه محو خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته، برای رسیدگی به اجراءات مقتضی و مؤثر جهت محو خشونت علیه زنان در این کشور راه دور و دراز در پیش است. طالبان در هفته گذشته دو زن را در ولایت بدخشان کشتند. گلوی دختر 20 ساله در ولایت بامیان بریده شد. مرد در ولایت بلخ گوش های زنش را برید و مرد دیگر در همین ولایت زنش را به قتل رساند. و در تازه ترین مورد 3 روز پیش مرد در ولایت قندهار همسرش را آتش زده است. رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این خشونت ها نشان دهنده آن است که هنوز در افغانستان در ارتباط با محو خشونت علیه زنان مشکلات جدی وجود دارد. فرهنگ معافیت از مجازات و نقض قوانین ملی و بین المللی و حقوق بشری از جمله حقوق زنان در کشور ادامه دارد. موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان در یک استراتژی 10 ساله بتواند تمام میکانیزم ها، قوانین و پالیسی های مؤثر را برای حمایت از زنان داشته باشد. و افزود
ما امیدوار هستیم که به هدف بدست بیاریم و در یک 10 سال در یک گروه یک دهه بتونیم حداقل در محافظت زنان، در وضعیت زنان در سطح منطقه، اگر بالاتر نباشیم پایینتر از سطح منطقه
موسی محمودی گفت اراده محو خشونت علیه زنان در کشور را هم در دولت و هم در جامعه بین المللی می‌بیند و به گفته وی از سوی دیگر سطح آگاهی مردم بالا رفته و توجه رسانه‌ها و همچنان فعالیت‌های مدنی در این ارتباط در افغانستان قابل اذعان است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:38 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، پیش از این که برنامه های هفتهوار ورزشی و حقوق اطفال بشنوین، گزارش داریم از تلاش ها برای بهبود برق در افغانستان. افغانستان برق وارداتی خود از تاجکستان بیشتر می سازد. شرکت های برق افغانستان و تاجکستان گفتند که با قرارداد جدید نرخ برق تاجکستان هم در مقایسه با سال گذشته یک ذره بیشتر خود شد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
شرکت برق افغانستان می گوید در مورد وارد کردن برق بیشتر از تاجکستان با نرخ نو مذاکره کرده است. با گفته شرکت برق افغانستان، این برق وارداتی مشکلات مردم پایتخت و بعضی ولایات شمالی را در سرمای زمستان کاهش می دهد. افغانستان از تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران برق وارد می کند، ولی در بعضی فصلهای سال برق وارداتی از جمهوری های شمالی افغانستان محدود می شود. سخنگوی شرکت برشنا و هیدولا توحیدی در مورد موافقت نو با تاجکستان که تا هنوز نهایی نشده است گفت:
همراه کشور دوست تاجکستان یک تفاهم نامه صحبت های صورت گرفته تا به خاطر رفع مشکلات هموطنان عزیز ما در کابل و همچنان در ولایت کندوز، تخار و بغلان به قیمت مناسب تر و قیمت نسبتا بلندتر از برق نرمالی که ما از تاجکستان میخریم در ایام زمستان که از گاز و تیل تولید میکنن برق خریداری کنیم که حد اعظمی از 100 میگاوات شاید هم برسه که به خاطر زمستان سال آینده این مشکلات از بابت کمبود برق در این ولایات مرفوع باشد. این تفاهم نامه را خوشبختانه هم قبول کردن و در این فرصت به امضا.
در همین حال تاجکستان هم گفته است که صادرات برق را به افغانستان بیشتر می سازد. مقامات تاجکستان می گویند در افغانستان تقاضا برای انرژی برق زیاد است و آنها امیدوارند برق بیشتر تولید کرده و به افغانستان بفروشند. در سالهای گذشته در ولایات شمالی افغانستان و به طور خاص در کندوز و تخار مردم شکایت کردند که برق تاجیکستان ثبات ندارد و با کم گریدن آب برق وارداتی از تاجیکستان هم پرچاو می شود. اما مقامات تاجیکستان ادعا می کنند که در سال جاری برفباری های زیادی در کوههای این کشور صورت گرفته و در بهار و تابستان برق فراوان تولید خواهد کرد. تاجیکستان میگوید از ماه اپریل سال جاری تا کنون صادرات برق این کشور به افغانستان 20% بیشتر شده و در مقایسه با سال گذشته نرخ آن 3% افزوده است. شرکت برق افغانستان تایید میکند که تاجیکستان نرخ برق خود را نسبت به گذشته کمی بلندتر برده است. تاجیکستان بیش از 1.3 میلیارد کیلووات برق در ساعت صادر میکند که بخش بزرگ آن را افغانستان میخرد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، خسته نباشین. من خلیل سلطانی در این برنامه ورزشی میزبان شما هستم و همچنان همکارم همیرا جان که خبرهای ورزشی را تقدیم شما میکند در استودیو با ماست.
شنونده های عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدین و من هم به نوبه خود سلام های خود تقدیم شما میکنم.
همیرا جان، میشه یکی دوری داد مهم ورزشی نفته را برای شنونده ها تقدیم کنی؟
یکی اینکه مسابقات 4 روزه کرکت داخلی کشور مقام مسابقات فرست کلاس یا درجه اول را از سوی شورای بین المللی کرکت به دست آورد و بازیکنان افغان در اولین دیدارشان توانستند در 3 رقابت در مسابقات بین المللی مبارزات آزاد برنده شوند. خبرها و موضوعات جالب دیگر هم داریم که به تفصیل با آن خواهیم پرداخت.
شنونده های عزیز، قبل از اینکه همیرا جان خبرهای ورزشی را تقدیم شما کند، موضوعاتی که در برنامه برای شما آماده شده معرفی میکنم. شنونده های عزیز، در این برنامه در کنار خبرهای ورزشی مصاحبه با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان را در مورد مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی زیمبابوه را میشنوید.
خب این مسابقات خیلی مهم است و با افغانستان خیلی مفید تمام میشه به خاطر اینکه کشور زیمبابوه یک کشور فول ممبر است.
در بخش چهره های برتر ورزش با عبدالفتاح بازیکن رشته بوکس فدراسیون ورزش های پنجگانه افغانستان آشنا شوید.
البته در مسابقات داخلی شرکت کردیم، از چند بار مدال و چند بار تقدیرنامه به دست آوردم
و در اخیر برنامه معلومات را در مورد فرست کلاس شدن مسابقات داخلی کرکت کشور را میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی نفته را همیرا جان تقدیم شما میکنه.
ورزشکاران افغان توانستند در اولین رقابتشان در مسابقات بین المللی مبارزات آزاد در مقابل حریفان ازبکستانی و تاجیکستانیشان به 3 پیروزی دست یابند. منور شهزاد مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت اولین پیروزی افغانستان را اسماعیل حیدری با مربیگری احمد ولی هوتک با ضربه نکاوت حریف ازبکستانی اش به دست آورد و در دیدار دوم نصرت الله آخونزاده با به دست آوردن امتیاز بیشتر از حریف تاجیکستانی خود پیشی گرفت و در بازی اخیر نثار احمد همچنان با ضربه حاکن چپ حریف تاجیک خود را نکاوت کرد و توانست 3 پیروزی را به نام افغانستان در این مسابقات رقم زند. از افغانستان در این رقابت ها 2 مربی و 6 ورزشکار شرکت کردند. مسئولین فدراسیون موی تای افغانستان میگویند که این فدراسیون نسبت به فدراسیون های دیگر در سال جاری خوب درخشیده است. جمیل محمدی معاون این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در سال روان توانستند 12 داور بین المللی را به فدراسیون بین المللی موی تای معرفی کنند. او افزود که این فدراسیون در سال روان در تمام ولایات کشور مسابقات موی تای را تحت عنوان لیگ موی تای افغانستان را اندازی نمودند که توانستند چهره های خوب را از این رقابت ها انتخاب کنند. در حال حاضر لیگ موی تای میان جوانان، نوجوانان و بانوان در افغانستان ادامه دارد. این فدراسیون از آغاز تأسیس تا کنون توانسته است به افغانستان 54 مدال طلا، برنز و نقره به دست بیاورد. و فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که رئیس این فدراسیون همراه با رؤسای فدراسیون ولایت کشور عاصمه تاجیکستان شدند. سید علی قاسمی مسئول مطبوعات این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از این سفر حضور در ورکشاپ فوتبال در شهر دوشنبه میباشد. به شمول هیئت رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان 19 رؤسای فدراسیون ولایت کشور به تاریخ 1 فوریه عاصمه تاجیکستان شدند. به اساس معلومات آقای قاسمی این ورکشاپ از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال راه‌اندازی شده است.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که تیم ملی کرکت افغانستان 5 مسابقه یک روزه بین المللی با تیم ملی زیمبابوه دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت نخستین بازی تیم ملی کرکت کشور در تاریخ 16 فوریه در شهر حراری زیمبابوه انجام خواهد شد. من در این مورد با آقای هوتک مصاحبه کردم.
جناب هوتک صاحب، به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدید. میشه در نخست در رابطه با مسابقات تیم ملی ما بگوین که با زیمبابوه در کدام تاریخ دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از همان تر به شما و به تمام شنونده ها سلام های خود تقدیم میکنم. تشکر میکنم از رادیو آزادی که همیشه همراه ما همکاری کردند. باید از یاد باشم تیم ملی کرکت افغانستان با مسابقات یک روزه بین المللی در برابر زیمبابوه اعلان شد که تیم 16 نفری بود که محترم نوروز بنگل تیم را اعلان نبود و باید از یاد باشم تیم ملی افغانستان با تاریخ 16 فوریه بازی اول خود را در برابر تیم ملی زیمبابوه آغاز میکنه و این مسابقه یک روزه در شهر حراره زیمبابوه انجام میشه.
چه امتیازات بعد از برنده شدن افغانستان در این مسابقات برای تیم ملی داده خواهد شد؟
بسیار خوب، این مسابقات خیلی مهم است و با افغانستان خیلی مفید تمام میشه به خاطر اینکه کشور زیمبابوه یک کشور فول ممبر است و افغانستان کشور درجه دوم است. مسابقات 50 است و اگر ما این مسابقات را میبریم در رنکینگ که درجه بندی جهانی ما پیش میرویم. وقتی که ما بالا میرویم هدف ما می است که در رنکینگ بالا بریم و با مسابقات جام جهانی بدون کوالیفای اشتراک کنیم در مسابقات جام جهانی.
و به عنوان سوال اخیر میشه یک کم معلومات مختصر در مورد مسابقات تیم الف فرما بتین که اینا چرا به کشور برمیگردن و مسابقاتشون؟
تیم الف افغانستان تا حال 4 بازی را انجام داده که هر 4 بازی خیلی مهم بود و الحمدلله 4 بازی را برنده شده که ما پیروزی تیم کشافی افغانستان را به تمام ملت عزیز خود تبریک میگیم و باید از یاد باشم تیم بازی پنجم خود را به تاریخ 5 انجام میده در برابر تیم الف زیمبابوه به تاریخ 7 فوریه به کشور میان.
ما زمره محمدی هستم، عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان. خبرهای ورزشی را از رادیوی آزادی میشنوم.
و اکنون از زندگی ورزشی ورزشکار با خبر شوید که در رشته بوکس چندین سال ورزش و مسابقه کرده است.
نام ما عبدالفتاح یاسر است و ما حدوداً 8 سال میشه رشته بوکس تمرین میکنم در انجمن جوانان وزارت مداخله. البته در مسابقات داخلی شرکت کردیم، از چند بار مدال و چند بار تقدیرنامه به دست دارم دیگه، اضافه تر از این نیست دیگه. و داخل این تمرین میتونم بعضی شاگردان در سی بوکس و انجام بدم. خاطره جالب که بسیار زیاد از مسابقات این ورزش چیزی است که همیشه آدم نگبخ میسازه. یکی از خاطره جالب من نیست که داشت قبل از اینکه ما ورزش شروع کنم سیگار استفاده میکردم. ورزش به ما دیگه اجازه نداد که ما سیگار استفاده کنیم یا دیگه چیزا. از این خاطری که یکی از خاطرات خوب است و ورزش و شروع که من ورزش میکردم و یک بالوال که یک اصرم را بکس دادم بودم فکر میکنم که من اشتباه فرض دادم بودم بلاخره یکم آگاه شد و بعد از او استاد به من گفت که به این شکل استفاده کنیم، به این شکل بکس کنیم. این یک خاطرات جالب است. هر جوانی که میخواهم در زندگی خود مسلکت داشته باشند در نرای هستنی است که اگر ورزش میکنم به خود اعتماد داشته باشند و اما یک کار را که شروع کردن او را تعقیب کنن. بعضی جوان ها هستن، بعضی دوست هستن یک کار شروع میکنن در یک مرحله میگرد پیش باز پاک میکنن و میگرد که نیم ولی من پیشرفت کرده نمیتونم. اگر هر انسان تلاش کنه، کوشش کنه و بخواه که بنی را پیش میگم و پیشرفت دارم و ستشت به نتیجه خود میرسه. بخاطره که کسانی که در میدان ولی فوتبال بازی میکنن و کپ همون کسانی که به دست میگیره که بازی میکنن و زحمت میکشن. این فکر مایی است که هر کسی که یک کار شروع میکنن اگر یک سن فکر شده که شاید این نتیجه نتن، اگر کوشش کنه که بخاطر اینی که در آینده باز نه که کاش که این کار رو میکردم، بخاطر کاش که یعنی در عمر خود باز تکرار نکنه، همون کار تا آخر انجام میکنه، انشاءالله به نتیجه میرسه. فقط ارزوی ما است که از کشور متعصب و همی استفاده های مذهبی که به نام دین و به نام یک چیز دیگه میشه همی از بین بره و تعصب که به نام زبان و قوم و سمت چیزها
مردم آزار میده. اینی از بندره یکی از آزارهای بزرگ منی است.
رسیدیم به بخش اخیر برنامه و در این قسمت معلوماتی را در مورد به دست آوردن مقام درجه اول یا فرست کلاس مسابقات داخلی 4 روزه افغانستان از سوی شورای بین المللی کرکت را نیز از عمیرا جان میشنوید.
مسابقات 4 روزی داخلی افغانستان یا مسابقات 4 روزی احمد شای عبدالی از سوی شورای بین المللی کرکت لقب مسابقات درجه اول را به دست آورد. در کنار این مسابقات 6 دوش نیز مقام درجه اول را به دست آورد. این دستاورد بود که کرکت بورد افغانستان برای به دست آوردن آن تلاش کرده و بالاخره توانست این درجه را به دست بیاورد. این فیصله از سوی شورای بین المللی کرکت ناوقت دیروز در امارات متحده عربی اعلام شد. همچنان بودجه اختصاص داده شده به کرکت بورد افغانستان نیز افزایش خواهد یافت که برای پیشرفت کرکت کشور مؤثر است. از سوی دیگر مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که انتظار دارند تا شورای بین المللی کرکت تا پایان ماه اپریل موضوع عضویت افغانستان و آیرلند در این شورا را معلوم کند.
شنونده های عزیز، برنامه ورزشی ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیزان برنامه سلام می رسانم بر شما و آرزو دارم که تا با ساعت کامل شنونده برنامه کنونی باشید. و موضوع برنامه این هفته ما در رابطه با امراض طرق تنفسی که نزد اطفال با وجود می آید می باشد. و دکتر صاحب متولی یونسی، دکتر در بخش اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه را در استودیو با خود داریم. دکتر صاحب، در رابطه با امراض طرق تنفسی که نزد اطفال با وجود می آید بر ما و شنونده ها بگویید که چگونه یک مرض می باشه؟
تعریف امراض تنفسی تعریف مختلف وجود داره، ولی به صورت عام گفته میتونیم هر مرضی که از بینی گرفته تا حنجره و بالاخره تا ششها در نزد اطفال به وجود میاد، ای به نام امراض تنفسی یاد میشه.
دکتر صاحب، عوامل در چی است که در سیستم تنفسی اطفال مشکل به وجود میآید؟
عوامل امراض تنفسی در نزد اطفال مختلف است و بسیار زیاد است، ولی به صورت عموم میتونیم که آنها را به دو کتگوری یا به دو گروپ تقسیم کنیم. یکی امراض میکروبی است که در قسمت میکروبا، باکتریا و ویروس ها و پرازیت ها و عوامل دیگه که از عوامل غیر میکروبی است. غیر میکروبی مثلا گازات است، مثلا دود و گرد و خاک و عوامل امراض الرژیک است. الرژی یعنی حساسیت است. اینی باعث عوامل عمده امراض تنفسی نزد اطفال میشه.
دکتر صاحب، هر تکلیف و مریضی از خود علایم و نشانه هایی دارد. در رابطه با علایم امراض تنفسی بر ما کم معلومات بدین.
معمول ترین عرض در نزد اطفال عبارت از سرفه میباشه. در پلوش میشه که مریض تب داشته باشه، مشکل تنفسی داشته باشه، تنفس سریع داشته باشه، یعنی بسیار زود نفس میکشه که ایره به اصطلاح عام نفسک زدن میگه. اطفال نارام میباشن. اطفال بزرگتر میتونن که از درد سینه شکایت کنه، درد گلو شکایت کنه، سردردی شکایت کنه. به صورت عموم سرفه، مشکلات تنفسی، نفس تنگی به مشاهده میرسه.
امراضی که بیشتر در سیستم تنفسی اطفال به وجود می آید چی می باشه؟
امراض معمول در نزد اطفال در سیستم تنفسیشان ریزش سرفه می باشه که در مردم عوام امی مرضم حتی سینه بغل میگن که ای اصطلاح درست نیست برای تنفس، برای آفات سرماخوردگی یا هوارستگی که ما ایره میگیم که سرفه و ریزش و سینه بغل نیست. امراض معمولی که در نزد اطفال به وجود میاد سینه بغل است. زیاد این مرض کشنده است که سینه بغل عادی به سینه بغل شدید تبدیل میشه که هم یکی از امراض عمده نزد اطفال است. سینه بغل شدید یعنی به صورت عموم سه نوع مرض در نزد اطفال در سیستم تنفسی بسیار معمول است. یکی صرفه و ارزش است، دیگه سینه بغل است و سوم سینه بغل شدید.
در رابطه با تداوی امراض تنفسی که در نزد اطفال هست بر ما بگویین.
طوری که قبلا گفتم که امراض معمول تنفسی در نزد اطفال از یک هوارستگی گرفته تا سینه بغل و سینه بغل شدید می باشه. هر مرض برای خود تداوی به خصوص خود داره. مثلا در شروع اگر طفل مصاب به یا مبتلا بر سینه بغل نباشه و تنها سرفه و ریزش باشه، برای طفل باید مایعات گرم داده شود. اطفالی که کمتر از 6 ماه است و با شیر مادر تغذیه میشه، میشه که از شیر مادر برش به دفعات بیشتر به زوزو داده شود. و اطفالی که سنشان بعد از 6 ماهگی است، برای اونا میشه که مایعات گرم مثلا چای شیرین، شوروای ترکاری، یخنی، این چیزا داده شود به خاطر آرام ساختن درد گلو، سرفه و حتی تب. اگر تب طفل بسیار بلند باشه، در صورتی که دسترسی به مرکز صحی محدود باشه، یعنی امکانش نباشه که طفل پیش نزد دکتر برده شوه یا مرکزی، در خانه میتونیم که از دوای برای سردردی مثلا پاراستامول استفاده شوه. ولی در صورتی که مرکز صحی نزدیک باشه و دسترسی به مرکز صحی خوب باشه، حتی برای تب بلندم میشه که از مرکز صحی کمک خواسته شود، طفل نزد دکتر برده شود. در قسمت سینه بغل وقتی که طفل تنفس بسیار سریع یا بسیار زود تنفس میکنه، باید نزد دکتر برده شود. دکتر تصمیم میگیره که در کدام تصنیف یا در کدام طبقه بندی طفل شامل کنه و تداوی به خصوص عمو مرض برش توصیه کنه.
چگونه میتونیم از امراض تنفسی که نزد اطفال به وجود میاد جلوگیری یا پیشگیری کنیم؟
بسیار خوب، راه‌های مختلف جلوگیری از امراض تنفسی وجود داره که اول مراعات حفظ صحه فردی یا شخصی است. دستان طفل باید شسته شود، نظافت بدن طفل مراعات شود، واکسینه طفل به وقت و زمانش تطبیق شود، تغذیه طفل بسیار مهم است، هرگاه مقاومت طفل بلند باشه به امراض تنفسی مصاب نمیشه یا بسیار کم مصاب میشه. گفتم که واکسین فعلا از طریق تمام مراکز صحی واکسین یک نوع از سینه بغل تطبیق میشه که این هم بسیار ارزش خاص خود داره به خاطر از اینکه از یک نوع کشنده سینه بغل جلوگیری میکنه و به خاطر وقایع چون در فصل زمستان این امراض زیاد با وقوع می‌پیونده، از این خاطر باید در اتاق جریان مناسب هوا وجود داشته باشه. به خاطر از اینکه اطفال وقتی که مصاب میشه به امراض تنفسی، اینا برای اکسیژن یا برای هوای پاک آزاد ضرورت می‌داشته باشن. بنان هرگاه در اتاق‌های یا در خانه‌هایی که اطفال وجود دارن هوا به اندازه کافی تازه نباشه، اطفال بیشتر مصاب میشن. چون در فصل زمستان اعضای خانواده اکثرا در یک اتاق جمع میشن و ازدحام زیاد میشه، اکسیژن یا هوایی که به طفل ضرور است برش نمیرسه. ما باید کوشش کنیم که برای طفل زمینه هوای تازه مساعد بسازیم و از گرد و خاک، از دود زیاد، از سیگارت کشیدن در داخل منازل ازی جلوگیری کنیم، به خاطر ازی که برای اطفال بسیار مضر است.
دکتر صاحب، پیام شما به او خانواده هایی که اطفالشان به این مریضی دچار میشن و یا نکاتی که شما یادآور شدین به او توجه جدی نمی کنن چی می باشه؟
اطفال خانواده و اطفال کشور اندسازان کشور هستند، باید در قسمت صحت از اطفال خود بسیار زیاد توجه کنن فامیل ها و اطفال خود در صورتی که مصاب به سرفه و ریزش میشه و زکام و ریزش میشه نزد دکتر ببرن تا تشخیص صحیح صورت بگیره، تداوی منظم صورت بگیره. در صورتی که طفل ضرورت به فرستادن به مراکز صحی بالاتر ضرورت داشته باشه به خاطر بستر، که اونا را به مراکز مربوطه بفرستن.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، در اخیر برنامه قرار گرفتیم و تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
پنځه لس کاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري دیرشمه د آزادی رادیو کلیزه.